بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن به این مسئله توجه داده. خداوند در قرآن هم به فطرت ما ارجاع میده، ما رو میگه، اصلا میفرماد که در یه بخشی از آیات قرآن اینجوری میفرماد که هر کدوم از شما وجدانن و بالفطره و با علم و حضوری هم خودتون رو میابید، در وجود خودتون شک ندارید و هم جهان و واقعیت هستی رو میابید. اینایی که میگن من هستم نیستم، از بیرون میخواد استدلال کنیم بعد نتیجه بگیری که پس من هستم، اینا لقمه رو از پشت سر خوردنه. هر کسی بالبداهه میدونه که هست، همه ما بالبداهه میدونیم که عالم هست و واقعیات وجود دارن. جریان صوفیزم و صوفستایی خلاف بدیهیات حرف میزنن و بنابراین هیچی هم نمیتونن اثبات کنن، چون کسی که بدیهی رو قبول نداره حتی نمیتونه اثبات کنه که چیزی وجود نداره، ادعای خودش هم نمیتونه اثبات کنه، باید برسه به شکاکیت مطلق، یعنی هیچ ادعایی نباید بکنه. خداوند از یک طرف اشاره میفرماد که انسان به اصل واقعیت و وجود خودش، به هستی خودش و به هستی عالم و به واقعیت غیر خودش شک نداره، شک نداره، میدونیم، هممون میدونیم که ما هستیم و عالم هست، و تا انسان هست این درک، این علم در همه انسانها بدون استثناء هست، نه شک پذیر و تردید برداره و نه قابل تغییره. این فطرت الهی است که در انسانه. کسانی که شک میکنن در این که ما من هستم نیستم، بقیه هستن، تو هستی، الان بنده شک کنم اصلا عراق هست، شماها تو عراق هستین، من هستم نیستم، اینا چیزایی است که هیچ انسانی که به فطرت خودش و به عقل خودش پابنده تردید نمیکنه. اما الان فرضاً تردید کرد، قرآن برای هر دو دسته استدلال پاسخ داره، برای هر با هر دو دسته خطاب کرده، هم با انسانهایی که فطرت سالم دارن، مشکل ندارن، معیوب نیستن، که خودشون میدونن واقعیت خودشون و عالم رو که این ثابته و این بطلان نپذیره، و از یک طرف هم برای اینا با اینا خطاب میکنه، هم با کسانی که از این بدیهیات رو میخوان بذارن گاهی زیر پا با اونا خطاب میکنه، با هر قرآن خطاب کرده. انسان به طور فطری و بدیهی میدونه خودش هست و این عالم هست، هم من واقعیت دارم هم غیر من واقعیت داره، و اینم میفهمیم که با یه مقدار تفکر میفهمیم، حتی گاهی با علم حضوری هم اینو حتی میشه فهمید که هیچ کدوم از این واقعیات عالم، این پدیده ها، واقعیت خود من از خودم نیست، من خودم خودم رو به وجود نیاوردم، من نمیدونستم که چرا و کی آمدم، آمدن من، تولد من به دست من نبود، هستی من به دست من نبود، مرگ من به دست من نیست. اینو ما هممون میفهمیم خودمونم. بشر با یه مقدار دقت میفهمه که هیچ کدوم از این واقعیات و پدیده‌های واقعی، یعنی هم خود ما، خود آدم و هم عالم، اینا دیر یا زود واقعیتشون رو از دست میدن و این واقعیت مال خودشون نیست، ذاتی نیست، وجود ما ذاتی ما نیست، ضروری نبوده، علتی داشتیم که به خاطر او آمده، بدون او علت نیست، با او علت هست، پس یعنی مطلق نیست، یعنی به ذات واجب نیست. این جهانی که مشهود است و اجزایش، اینا خود این عالم محسوس ماده و خود بدن ما عین وجود و عین واقعیت نیست، اینا بطلان پذیره، اینا ثابت و ثبات ذاتی و حقیقی ندارن، اینا همه تکیه داده این عالم و آدم، این واقعیات تکیه دادن به یک واقعیتی که اون واقعیت ثابته، اون واقعیتش وجودش مال خودشه، اون علت نداره، او خودش علت نداره، قاطعا خارج از خودش هم نداره، با همه واقعیات عالم با او واقعیت واقعیت پیدا میکنن، با استناد به او، وابسته به اوین، به واسطه او هستی پیدا کنن، و تا با او مرتبط و متصلند و اراده او هست، اینا هستند، و وقتی که این ارتباط قطع شد اونا نخواهند بود. این یک دست، یک نوع خطاب قرآن با بشر. از جمله آیاتی که اینو میگه، مفسرین بزرگ ما اشاره کردن، آیه 10 سوره مبارکه ابراهیمه که خداوند این برهان رو خطاب به افرادی که فطرتشون رو زیر پا نمیگذارن اشاره میکنه، میفرماد که قالت رسلهم اف الله شک، پیامبرانشون به اونها گفتن راستی راستی میشه در الله شک کرد؟ اف الله شک، آیا در خدا شک ممکنه؟ تو واقعا شک داری در خدا؟ فاطر السماوات والارض، یعنی تو نگاه میکنی سماوات و عرض رو، آسمان ها و زمین و این واقعیت عالم رو میبینی، اینا بدون فاطر و خالق ممکنه؟ عقلا ممکنه؟ وقت آیا در الله شک ممکن است که فاطر آسمان ها و زمینه؟ یعنی اگه یه مقداری به عقلت و به فطرتت رجوع کنی، محاله که شک بکنی در خدا. این یک نوع خطاب قرآنی است که اصلا در خداوند شک چرا؟ لازم نیست دلیل بیاری برای اثبات خدا، باید دلیل بیاری برای نفی خدا. خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده و عدم رو شکافته، از عدم همه چیز رو اینها رو به وجود آورده، چه میتونی شک بکنی؟ واقعیت و وجود ما و عالم، آدم و عالم، مال خودشون نیست، ذاتیست. هم خودمون این رو میفهمیم به طور فطری. خب چیزی که واقعیتش مال خودش نیست، از جای دیگری واقعیت رو میگیره، چطور میتونی در او شک کنی؟ واقعیت رو داری میبینی وقتی، بر واقع قرآن داره میفرماد که وقتی واقعیت وابسته رو، یعنی خودمون رو داری میبینی، چگونه میتونی در واقعیت ناوابسته که اینا به او وابسته اند شک کنی؟ وابسته تکیه داده به مستقل. تو وقتی وابسته رو داری میبینی، چطور در مستقل میتونی شک کنی؟ این یه دسته که واقعیت ثابت بطلان ناپذیر، یعنی واجب الوجود ذاتی که مادی نیست و خالق عالمه الله. این قرآن یک برهان اینجوری میاره. کسانی هم خب یک راه روشن خدادادی است که بدون پیچ و خم ادامه متوجه میکنه، ولی چون خداوند میدونه اکثر ماها به خاطر اینکه مشغول مادیات میشیم، در لذت‌های حسی میشیم و فطرتمون رو زیر پا میگذاریم، به صدای فطرت گوش نمیکنیم، ما رو هم رها نمیکنه. قرآن میفهمد اگه فطرت سالم داشته باشی که اصلا در خدا نمیتونی شک کنی. حالا فرض کنی این فطرت رو سرکوب داری میکنی، سر صدا میکنی، صدای فطرت و بهیات عقلی گوشت نرسه، اینا رو هم اسلام، قرآن اینا رو هم رها نمیکنه، چون قرآن برای همه است، خداوند با همه خطاب کرده، همه رو میخواد به اون مقصد برسونه. اثبات وجود خدا رو با این دسته دوم که عقل و فطرتشون رو تعطیل میخوان بکنن، بدیهیات رو قبول نمیکنن، با این دسته دوم باز از یک زبان دیگه ای سخن میگه که برشون گردونه به فطرت. در یه سری آیات دیگه قرآن میفرماد که از راه‌های مختلف مردم رو تعلیم میده که افکارشون رو توجه بکنن به نظم آفرینش و این نظامی که بر عالم و آدم حاکمه. میفرماد که در آفاق مطالعه کنید. خیلی خب، شما به طور فطری در فاطر السماوات، فاطر خالق با فطرت هم همریش است. خداوند فاطر سماوات و ارض، یعنی خالق عالم. در فطرت الله التي فطر الناس علیها، قرآن میفرماد، یعنی فطرت شما هم فطرت الهی است. خداوندی که فاطر آسمان ها و زمینه، فاطر ما هم است. بنابراین اگه به فطرتت رجوع بکنی، با دیدن هم خودت هم آل آسمان ها و زمین، محال که به خدا نرسی و محال اصلا چرا شک کرد. قرآن میفرماد، ارجاع میده، میگه در آفاق و انفس مطالعه کنید، یعنی هم در عالم آسمان ها و زمین دقت کن. خب اون صدای فطرت تو نمیشنوی، علم حضوری تو ضعیف کردی، چون همه ما یه علم حضوری به خداوند داریم، حالا ضعیف و قوی. علم حضوری به خداوند رو با علم و عمل صالح تقویتش میشه کرد، با جهل و فساد تضعیفش میشه کرد، والا همه یک رگه علم حضوری به خداوند دارن. اونی که قرآن میگه وقتی کشتیتون داره تو اقیانوس ها غرق میشه، از همه چی دیگه قطع امید میکنی، یقین میکنی که داری نابود میشی، همون ماتریالیست، همون فیلسوف ماتریالیست است فلسفه بافته برای انکار خدا، قلبا پناه میبره به خداوند، کمک میخواد. قرآن میفرماد وقتی کشتیتون داره غرق میشه، از همه چیز امید کنید، همتون اونجا خدا رو باور دارید، یادتون میاد که خدا رو باور دارید. بعد که کشتیتون به ساحل میرسه، دوباره مشغول علل طبیعی مادی خودخواهی ها و نفسانیات میشید، دوباره میگید آقا بیا ثابت کن که خدا هست. قرآن میفهمد شما حالا اون صدای اون علم حضوری تو تعطیل کردی، اصلا که او باشه جای شک نیست، اما بالاخره چشم و عقل استدلالی که داری، که تجربه که داری، که میتونی که ببینی و فکر کنی، اطرافت به آفاق عالم نگاه کن، انفس به خودت، به بدنت با این پیچیدگی ها، به احساساتت، عقلت، توجهت به اینکه یه تک تک چربی و پی بین استخوان هاست و تو همه چیز رو، رنگ ها و اندازه ها رو و اجسام رو با این میبینی، به اینکه با یه مقدار غضروف و استخوان و گوشت صدا میشنوی، به اینکه در دهانت داری حرف میزنی، مفهوم نطق کلمات، به این که این جمجمه و یه مقدار سلول اینا مینه میشه که از این طریق تو بتونی به کمک این وسیله بتونی فکر کنی، پیچیده ترین معادلات رو حل بکنی، به دستت، به پات، چرا ناخون داری، چرا اینجا ناخونه، چرا روپس، این پوست چیه، چرا پوست بدن جاهای مختلف متفاوته، چرا کف دست مو در نمیاره، پشتش مو در میاره، ناخون چرا اینجوریه. تمام بدن تو نگاه کن، رگهایی که درون بدن ماست اگر پشت سر هم بذارید کره زمین رو دور میزنه. تمام این عالم طبیعت در زمین رو ما هنوز هیچیشو نشناختیم، هنوز بدن خودمون رو نشناختیم. وقت صحبت از میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره است که زمین ما پیش خورشید هیچه، خورشید ما پیش اونا هیچه. صحبت از میلیاردها ستاره و سیاره است، صحبت از بی‌نهایت کهکشان و منظومه است. هفته پیش گفتن یه نور جدیدی رسید به زمین از یک منظومه ای که این 300 میلیون سال پیش این نور حرکت کرده، یعنی 300 میلیون سال با سرعت نور نوری حرکت کرده، الان رسیده به ما از یک منظومه دیگه ای که ممکنه این منظومه 299 سال پیش از بین رفته، الان نورش تازه به ما رسیده. آخه چطور میشه عالم به این عالم، انسان به این عالم نگاه کنه، عقل فقط داشته باشه، دیوانه نباشه، عقل داشته باشه، فطرت هم نمیخواد داشته باشه، علم و حضوری هم به خداوند نه، اصلا چجوری تصور کنی که این عالم حساب و کتاب و مبدا و معاد نداره؟ قرآن میفرماد اف الله شک، در خدا میشه شک کرد؟ به یه دسته، به دسته دوم میگن بله آقا میشه، ما شک کردیم. به دسته دوم میفرماد که ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. شما اگه بخواید ایمان بیارید، برای کسی که میتونه ایمان بیاره، اهل ایمانه، برای کسی که عناد و لجاجت نداره با حق، در آسمان ها و زمین نگاه کن چجوری میتونی اینا رو بدون خداوند فرض کنی. و فی خلقکم، در خلقت خودت نگاه کن، به جسمت نگاه کن، به اعضات روح، قدرت احساسات تو، تفکر تو، این همه قوا، ما هنوز خودمون رو نمیشناسیم، بشر شناخته شده نیست، هنوز بشر مجهول هنوز برای خودش هم. و ما یوم دابتن، این همه جنبندگانی که قرآن میفرماد در عالمه که شما هنوز هیچیشم نمیشناسید، چطوری به این حداقل به اینا نگاه کن، در اینا مؤمن یوقنون، با اینا میشه به یقین رسید، میشه ایمان آورد. این همه نشانه. و اختلاف لیل و نهار، آمده شد شب و روزها رو نمیبینی، فصلها رو نمیبینی، زمانها رو نمیبینی، فرق بهار و زمستان رو نمیبینی، نظمش رو نمیبینی. و ما انزل الله من السماء من رزق، رزقی که از آسمان داره میفرسته برای شما، اینا رو نمیبینی. فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده رو زنده میکنه، زمین و جنگل ها و بیابان به مرده مرده، بهار رو باز میبینی، این زندگی بعد از مرگ، اون مرگ بعد از زندگی، اینا رو نمیبینی. و تصریف الرياح، این وزش بادها و نسیم، زندگی رو در عالم طبیعت داره کنترل میکنه، طبیعت رو حفظ میکنه. میگه اینا رو درست نگاه کن، آیاتون لقوم یعقلون، اگه عقل داری اینا رو نگاه کن، اینا همه نشانه است. تو که ازت پرسیدن اف الله شک، گفتی بله من شک دارم، خب نگاه کن به عالم، به بدنت، به جسمت، به روحت، به اخلاق، به عالم نگاه کن. تلک آیات الله، همه اینا نشانه های اللهه. نتلوها علیک بالحق، اونها رو بر تو تلاوت میکنیم به حق. فبای حدیثن بعد الله و آیونون، اگر با این همه شواهد تو الله رو نپذیری، آیات خداوند رو نبینی، دیگه بعد از اینکه خودت مستقیم الله رو نفهمیدی، بهت گفتیم اف الله شک، میگی بله. اصلا بدون دیدن زمین و آسمان هم انسان میتونه خدا رو بفهمه اونجوری که گفتی نه. فبای حدیثن بعد الله، بعد الله، و که گفتی الله را قبول ندارم، و آیاتهی، آیاتش هم نگاه میکنی بمله کنی، یه بعد از الله و آیاتش، فبه ای حدیثن یؤمنون، بعد از این دیگه به چی میخوای ایمان بیاری؟ دیگه به چی میتونی ایمان بیاری؟ تو چی رو میتونی قبول کنی؟ این چیز واضحه که نمیتونی بپذیری، چی رو میتونی بفهمی اگه اینو نفهمی؟ این در آیه 3 تا 6 سوره مبارکه جاسیه است. بنابراین قرآن عرض کردم مختلف اشاره میکنه به این مسئله، از جهان آفرینش، از نظامی که در این عالم داره حاکمه بحث میکنه که اینا شعور، ادراک و اراده الهی رو ببینید در اینها، چطور میتونه اینا علت الهی نداشته باشه، چطور میتونه غایت نداشته باشه و بی هدف باشه، چطور فکر میکنید اراده و شعوری و هدفی بر اینها حاکم نیست. این عالمی که پیش چشم ماست، هر جزءش در درون خودش یه نظمیه، الان در درون بدن شما یک نظم پیچیده و عجیبیه، باز هر بخشی از بدنتون، پاتون، چشمتون، هر بخشی از بدنتون که مراجعه کنید، در درون خودش یک نظم پیچیده فوق‌العاده عجیبیه که هزاران سال بشر داره مطالعه میکنه تا به بعضی از این نظم و اسرار پی برده. بعد بین اجزای مختلف باز با هم هماهنگیه، یعنی بین دست و پا تو چشم تو قلب تو مغزت ارتباطه، بین درخت و جنگل و دریا و بیابان و تاران و باران و برف و اینا با هم ارتباط و نظم و هماهنگی است. یعنی هم درون هر جزئی نظم و پیوستگی است، هم بین اجزا با هم پیوستگی است و این همه تغییر و تبدیل داره اتفاق میفته، ولی بر اساس یک نظم و حساب و کتابی مدام هم در حال نوآوری است خداوند در این عالم. قوانین استثناء ناپذیر ثابت در این حال این همه نوآوری و این همه نظم، از دورترین کهکشان ها تا کوچکترین ذرات عالم که هنوز کشف نشدن، این نظم همه جا هست، این همه به هم پیوسته و وابستن. چطور میشه اینا رو ببینی یک کسی بگه که این عالم ماده محض، ماده هم شعور نداره، خودش هم ازلی و ابدی است، غایت و هدفی هم نداره، حساب کتابی هم در کانوس، همونطوری تادفی همه چیز درست شده؟ اصلا چطور میشه این عاقل باشی و این حرف رو بزنی؟ قرآن میفهمد اصلا دلیل برای خدا لازم نیست بیاری، باید دلیل اثبات بکنی که خدا نیست. مگه میتونی اثبات کنی که خدا نیست؟ ولی در این حال این طرف هم این همه برهان و دلیل داریم برای اثبات هم خداوند هم ماورا. بعد کل مجموعه ای عالم رو هم دیگه باز یک نظم و حساب و کتاب داره. ببینید یک نظم در درون هر پدیده، بعد یک نظم در بین پدیده ها با هم، و بعد یک نظم کلی حاکم بر کل عالم، از و بعد حرکت و تحول تو این عالم مدام در حال تکامل، از پستترین وضع به کاملترین حالات داره سوق پیدا میکنه و معلومه که به سمت یک هدفی و یک کمال مطلقی بر اساس یک پروژه‌ای داره پیش میره. اینا هم عالم، نظام‌های خصوصی رو در عالم، نظم خصوصی رو ببین، نظم‌های عمومی‌تر رو ببین، نظم کلی همگانی حاکم بر همه جهان رو ببین، این همه روابط بیشمار و پدیده‌های بیشمار و که به نظر ما بی‌نهایت می‌رسه ببین، ارتباط بین اینها رو ببین، اینکه قوانین استثناء‌ناپذیری بر اونها حاکمه ببین. شما فقط نگاه کنید اگر اینا همونجور تصادفیه، این ارتباطا با هم چیه؟ انسان میدونید الان اکثر این سیارات و ستاره هایی که کشف کردن، خب تا الان اینجوری میگن که در اینا انسان نمیتونه زندگی کنه. حالا هنوز مونده تا بقیه چیزا، خیلی چیزا معلوم بشه. ممکنه منظوری باشه که انسان هایی بتونن در اونا زندگی کنن، حتی ممکنه باشن کراتی و چیزی که موجودات دارن اونجا زندگی میکنن. حالا هنوز بشر خبردار نشده. خب این میشه که تو زمین اینجوری که ما الان توی عالم داریم زندگی میکنیم، تو کره زمین چطور میتونه تصادفی باشه در حالی که میتونه شرایط زمین مثل ماه باشه که ما در ماه بشر نمیتونه زندگی کنه؟ ارتباطی که در بین پدیده ها در اینجاست که انسان اینجا خلق میشه، یک تناسبی است بین ما و زمین. ساختمان وجودی ما طوری ترکیب شده که با این محیط زندگی بتونه سازش بکنه. محیط زندگی طوری ترتیب داده شده که انگار زمین مثل یک مادر، مثل یک دایه داره ما رو پرورش میده. ارتباط ما، بدن ما، زندگی ما با آتما، با باران، با برف، با آب، با خاک، با هوا، با گیاهان، با شب و روز، با فصلها، با منابع زیرزمینی، منابع روزمینی، اینا همه در رابطه با هم آفریده شدن. اینا او به درد این میخوره، ای به درد او میخوره، ای به درد او میخوره. چطور نظم و شعور نمیبینی در عالم؟ این ارتباط و سازش رو که بین هر پدیده با پدیده دیگه که همسایه دور و نزدیک در عالم، چطور اینا رو نمیبینی یا اینا رو میشه اتفاقی دونست؟ آدم عاقل میتونه اینا رو بی حساب کتاب بدونه؟ این پیوستگی و وابستگی رو در تریات درون هر جزئی از جهان هست. مثلا شما خودتون نگاه کنید، خداوند به ما و شما بدن داده، این بدن بدون غذا نمیمونه، احتیاج به غذا داره. در همین عالم امکان تولید غذا رو خداوند قرار داده، به من و شما دست و پا داده تلاش کنیم برای تولید غذا و کسب و تحصیل غذا. با پا برید، پا بهت داده برید دنبالش، دست بهت داده تا مصرف کنی، دهان دندان بهت داده تا بجوی، معده بهت داده تا هضم کنی. اینا همه اتفاقیه و هیچ وابستگی به دهان و مری و معده و روده و اینا هیچ وجود نداره. اینا همه همطوری پشت سر هم ردیف شده. خب واقعا مجنون نمیتونه اینطور حرف بزنه، جز کسانی که عقلشون رو تعطیل کردن نمیتونن این حرفا رو بزنن که چطور شده بشر میتونه اینجا با این آسایش زندگی بکنه و این رشته زنجیری از حلقه هایی که به هم متصلن و بگه اینا ما برای بقایمون، برای کمال مبین به اینا محتاجیم، ولی اینا همینطوری به وجود آمدن. این رابطه اینه که بشر چند هزار سال داره مطالعات علمی میکنه، هنوز چیزی بسیار کمی فهمیده. دنباله های تمام نشدنی است بی نهایت. هر معطی میشه 100 تا مجهول کنارشه. هر چیز جدیدی که بشر میفهمه 100 تا چیزی دیگه میبینه هست که نفهمیده هنوز. اینا مطالعه میس، بنابراین نتیجه میگیریم که سر تا سر آدم جزایش هم جدا جدا، هم در ارتباط با هم، هم درونشون هم بیرونشون یک نظم و پیوستگی وجود داره که اینا نشون آثار علم و قدرت نهایت در اینها هست و اینا نشون میده که منشأ اینها، علت اینها، خالق اینها علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت داره و محال اینا آفریدگار داشته باشن، محال پروردگار نداشته باشه، هم خالقیت هم ربوبیت اینا محاله که نباشن. نظام‌های جزئی و کلی، نظامگانی عالم، این رابطه‌های محکم حساب شده بیشمار، کل این عالم مثل یک واحد بزرگه، اینا نمیتونه بی نقشه و اتفاقی و تصادفی بوده باشه، نمیتونه بی هدف باشه، یک وحدت و اتصال کامل ساخته و پرداخته اسباب متعدد پراکنده نیست. نمیتونه بگه آقا اینا هر کدوم یه علت جدا دارن ربطی به هم ندارن، تمام اینا با هم دیگه توی یه پروژه داره بررسی میشه. اگه بگید چند تا منبع فرماندهی و مدیریت، هر کدوم راه خودشو داره میره، ارباب متفرقون داره این عالم، اینم محاله. یک دستور واحدی برای عالم حاکمه، یک دستور داره این عالم اداره میشه، اینا همه به هم پیوسته و وابسته و با هم چفت شدن، با هم به قول امروزی‌ها ستن، با هم هماهنگن. کسی که هر سبدی رو نسبت بده به یک سببی، بگه این ربطی به اون نداره، اونم ربطی به این نداره، این که این گیاه میشه اون گوسفند، اینم دندان ماست، اینم بدن ماست، اونم میه، نه به هم ربطی نداره، اتفاقی کنار هم جور در آمده. اینا به هر چیزی به یه چیزی نسبت بدی، عرض کردیم شما چند تا آجر رو هم میبینی چیندن، می خود وجود آمده، میگی یک کسی چیده و هدفی داره، علمی میبینی درش، قدرتی میبینی، میگی اینا کسی اینا رو چیده که علم داره و قدرت داره. یه ساعت به شما میدن، نمیگه ای ساعت هم خودش درست شد، میگی ساعت سازیه که علم و قدرتی پشتش هست، چطور در مورد عالم با این نظام پیچیده عقل میتونه این حرف رو بزنه؟ بنابراین به راحتی با نگاه کردن به عالم و با این مقدار تفکر میشه فهمید خالق عالم قادر مطلق، آفریدگار و رب که با علم و قدرت بی پایان اینا رو ایجاد کرده و با هدف به سمت هدف اینا رو داره حرکت میده و علتهای پرده و جزئی و مادی همه روی هم رفته، بالاخره باید به او منتهی بشه، او علت همه علتها، سبب همه سبب هاست، همه علتها و معلولهای طبیعی مخلوق او هستن، همه چیز تحت تسخیر و تدبیر اوست، همه چیز در هستیشون تابع نیازمند او هستن و او بی نیاز از هر وجودیست، وجودش نه شرط داره و نه علت داره. و دیگه حالا نکات دیگه میخواستم عرض بکنم، فرصت من تمام شد. اگر در حد یکی دو دقیقه دوستان، چون اینجا فرمودن که امکانات ادامه بحث رو به لحاظ فنی دیگه ندارن، اگر در حد یکی دو تا سوال خواهرها، دوستان، خانم‌ها میخوان بپرسن، یه گفتگوی مختصری هم میتونیم داشته باشیم. البته من نمیدونم امکان ارتباط هست یا نیست، اگر ارتباط امکانش هست، اگه فرمایشی دارن بفرمان من استفاده کنم، اگرم نیست که خداحافظی میکنم. خب ما خواهش میکنم بفرمایید، بفرمایید. بله، جواب بدم. بسیار. این که آیا مات جدی است؟ بله، از اینم جدی تره. الان مسئله، الان من به غرب کار ندارم، غرب و شرق عالم، مسئله این که جهان بلاهی یا ماده داشته باشی همواره یکی از اساسی ترین و جدی ترین، بنیادین ترین و مؤثرترین مسائلی بوده که تو حوزه نظر برای بشر مطرح بوده و خواهد بود. آثار عملی مهمی هم داره. ببینید خیلی از این دعواهایی که میشه، نمیدونم راجع به این که آیا علم دینی غیر دینی، علوم انسانی اسلامی هست داره، اقتصاد باید سکولار باشه یا دینی، سیاست سکولار یا دینی، حقوق بشر باید منشأش خداوند باشه یا حقوق بشر ما خودمون برای حقوق دمخواد وضع کنیم و یا از خودمون بگیریم، حقوق بشر مادی، الهی یا دینی یا سکولار. تمام این دعواها منشأش برمیگرده به این که ما عالم آدم نگاه مادی و ماتریالیستی داریم و نگاه الهی. این که حقوق ما چیست، وظایف ما چیست، نظام یک نظام اجتماعی ایدئال، مثلا اخلاق هست یا نیست، اخلاق نسبیه یا مطلق، اخلاق قراردادی است یا ریشه های حقیقی داره، خوب و بد چیه، بعد تو مسائل زندگی روسی خودمون، من تو مسائل اتفاقاتی که برای ما میفته، بیماری، مرگ، الان به من خبر میدن که شما مثلا سرطان داری، 6 ماه دیگه میری. واکنشی که من به این خبر نشون میدم، فقیر یا غنی چجوری زندگی بکنه، چجوری واکنش نشون میده؟ زلزله اومد، همه چی کسات از بین رفتن، اینو چجوری تفسیر بکنی؟ ببینید در ریز و درشت مسائل فردی و اجتماعی دخالت داره. نباید بگیم آقا این بحث ماتریالیسم تو ذهنمون اینه که بحث ماتریالیسم و توحید، حالا این بحث های انتزاعیه، نمیدونم تو کتابا هست، چه ربطی داره به زندگی؟ خیلی ربط داره. اصلا تمام زندگی ما مبتنی بر همینه. اگه همین نکاتی که عرض کردم، همین دو تا آیه قرآن اصلاحی که کردیم روشن بشه که آقا این عالم، همین مادی ترین حوادث عالم، منشأ الهی داره و غایت الهی داره، و نگاه بالایی، نگاه الهی و ماورا مادی بکن، نه صرفا نگاه ماتریالیستی. این تو سیاست اثر داره، تو اقتصاد، تو خانواده، در زندگی. این که معتاد میشه طرف به مواد مخدر، او که خودکشی میکنه، او که تجاوز میکنه، او که رشوه میگیره، اینا همه به خاطر که این مبانی برای ما اولا به لحاظ نظری روشن باید بشه، بعدم التزام عملی پیدا کنیم. حالا اول نظریش روشن بشه، ممکنه بنده اینا نظری بدونم، به شما هم بگم، شما هم بگی بله درسته، ولی عملا التزام نداشته باشم، یعنی از این اتاق میرم بیرون مثل یک ماتریالیست زندگی کنم، چون که اکثر ما همجوری هستیم. موقع حرف زدن الهی دینی حرف میزنیم، موقع زندگی هممون ماتریالیستیم، یعنی مثل یک ماتریالیست تمام اصالت رو میدی به سود مادی و دم، نگاه میکنیم چی به نفعمه، چی برای من سود داره، لذت داره، به باقیش کار ندارم. بله ما اینجوریم به خاطر اینکه التزام نداریم یا به خاطر اینکه معرفت داریم. این سوال بسیار مهمه. اما اینکه پرسیدید آیا الان مثلا در غرب ماتریالیستن، عرض کردم تو صحبتام اتفاقا چون این مسئله خلاف هم عقل هم خلاف فطرته، ماتریالیسم به معنای الحاد محض تو دنیا همیشه طرفدارش که صریحا بیان ازش طرفداری بکنن کم بودن و کمن، عمدتا شبه تلفیق ماتریالیسم با خرافاته، ولی این از اهمیت مسئله کم نمیکنه. بله بفرمایید. بله خب این علتش اینه که همین درسای معارف خوندین درست نمیخونه. البته جسارت نمیکنم به خواهرمون، ولی اکثر بچه‌ها همین کتابای معارف رو فقط من نمره میگیرن، بعدم میگن آقا همین کتابا چیه، نمیشه همین درسا رو کلا حذف کنن؟ همین الان که حذف نمیکنن درست نمیخونن بچه‌ها. این که تو همین کتابای معارفتون جان، تو کتابای دینی تو دبیرستان اینو بحث کردن، ولی بچه‌ها نمیدونم چجوری درست نمیخونیم اینا رو. همون قد که برای کارهای دیگه‌مون وقت می‌ذاریم، برای بگذارید یک از سوالات بسیار ابتدایی و پاسخ‌های خیلی روشن و واضحی داره که من حالا به بخشش هم اشاره کردم، فقط توی فرصت به یکیش اشاره می‌کنم. دوستمون که این سوالو می‌پرسن مفهوم واجب الوجود رو نفهمیدن. وقتی میگه یه چیزی واجب الوجود به ذات است، یعنی نمیتونه محتاج باشه. اگه محتاج وجود به ذات نیست، ایشون میگن من خدا رو قبول کردم، مطلق بودنشو قبول نکردم، پس این که خدا نیست. خدایی که مقیده، وابسته است، وجود خودش وابسته به چیزی دیگره، که اون خدا نیست، که اون هم یک موجودی مثل بقیه موجودات. اونه که توی بحثای معارفتون هم گفتن بهتون دوستان دقت کنن، هر موجودی علت نمیخواد، ممکن الوجود علت میخواد. موجودی که وجودش از خودش نیست ذاتن و برای وجودش وابسته است، او علت میخواد. وقت اگه همه موجودات عالم وابستن، اگه قرار باشه موجود وجود هستی غیر وابسته ای در این عالم باشه، سوال میشه که این موجودات وابسته پس چجوری هستن؟ اینا که وابسته ان به چی وابسته ان؟ اگه اونم که بهش اینا وابسته ان، نهایتا این وابستگی همطور ادامه داره و تمام نمیشه. این میشه مثل دومینو. دومینو دیدین که وقتی یکیش میفته دیگه همه میفتن، درسته؟ همه میفته، باید یکی از اینا وایست ثابت تا بقیه تکیه به او بدن و اونا همه با هم سقوط نکنن. اگر یک نقطه ثابتی نباشه، یک ذات ثابتی نباشه، در حالی که همه این ذوات دیگه که ما تو عالم داریم میبینیم، اینا عقلا محاله، نمیتونن رو پای خودشون بایستن. دو گفتیم چرا؟ جسم و ماده مکتفی به ذات نیست، محتاج به اجزاءه، محتاج نمیتونه وارد. وقتی که اگر همه، پس هیچی موجودات امکانی واجب نیستن، مادیات، اجسام، اینا هیچ کدوم نمیتونن واجب به ذات باشن، وابسته وجودشون. اگر اینا وابسته باید نشن به یک واجب به ذات که او دیگه وابسته نیست، هیچ کدوم از اینا نمیتونن وجود داشته باشن، در حالی که وجود دارن، وقتی که واقعیاتی که وجودشون از خودشون نیست وجود دارند، همین کمترین دلیل بر این است که یک واقعیت غیر وابسته وجود داره که همه واقعیات وابسته به او تکیه کردن. اگر اویم قرار بود به چیزی کنه، همینطور این تکیه دور و تسلسل میشد، هیچ چیز نباید میبود، در حالی که هست این عالم. شما میگید من خدا رو قبول دارم ولی از خود بالاتر چرا جی نباشه؟ خب از خدا بالاتر رو که قبول داری پس خدا نیست دیگه. میگه خدا رو قبول دارم ولی خودش نمیتونه باشه. خب اگه خود به خود نمیتونه باشه، علت وابسته، مگه وابسته میتونه واجب به ذات باشه؟ پس خدا نیست. خدای واسه خدا نیست. اونو که در استدلال اثبات میکنن موجودی است، حالا شما اسمش خدا نذار، هر چی میخوای بذار، یک موجودی است که واجب به ذات است و وجودش وابسته به دیگری نیست و ذاتی است و بقیه وجودها مستند به اوست. اونو اسمش فلسفه بهش میگن واجب الوجود به ذات. نمیتونه چیزی بالاتر از او باشه به لحاظ عقلی، اگر باشه دیگه این واجب به ذات نیست. بفرما آخرین سوال بفرما که فرصت تمام شد. بفرمایید بفرمایید. سوال آخر یکی و آخر مونده. خب بفرمایید. چی نه؟ خب بفرمایید، حالا بگید جوابای کوتاه‌تر میدم. هر دوشو بفرمایید.
در اون سوالی که از بحث اختیار هست، میگن که اگه فهمی که انسان وجودی مختار هستش، چطور هستش که این دوران رو خیلی خونی کرد من؟ اگه کسی رو بخواید هدایت کنید، اگه کسی رو بخواید هدایت نمی‌کنید، تو زمان تشاء. مثلا اگه یه روزی ما که صحبت می‌کنیم، راجع به اختیار احساس می‌کنی، اختیار انسان، سوال بعدی هستش دوستان مجرداً تاکید فرمودن که از نظر از دانش تقاضا دارن که
بله بسیار خوب. راجب اولیش عرض میکنم که اگر اختیار نداشت انسان، اصلا قرآن هم معنی نداشت. شما میفرمایید تو قرآن گفته که هر کی رو خدا بخواد هدایت میکنه، اصلا قرآن معنی چی؟ اگه ما اختیار نداریم پیغمبرا برای چی آمدن؟ قرآن پیامبر آمدن با ما حرف بزنن بگن آقای حق و باطل. چرا؟ چون ما حق امکان انتخاب داریم، ما قدرت انتخاب داریم. اگه قدرت انتخاب نداشتیم، یعنی همطور اجباری بعضیا هدایت میشدن، اجباری هم بعضیا گمراه میشدن. خب پیغمبرا پس چرا آمدن اصلا؟ این معلوم میشه خود این که پیامبران آمدن حرف رو زدن، قرآن آمده اینه. اما آیه قرآن معنیش این نیستش که شما در هدایت و ضلالت خودتون بینقشید. جزئی از قانون الهی و قضا و قدر الهی یک زمین اختیار شماست. اختیار شما جزئی از قضا و قدر الهی است. خداوند به شما اختیار داده، او خواسته، پس شما مختارید و میتونید انتخاب بکنید. خدا هر کی رو بخواد هدایت و گمراه میکنه، اما کیو خدا میخواد هدایت کنه و کیو خدا میخواد گمراه کنه؟ خودش گفته، فرموده او کسی که اهل عمل صالح و ایمان صدقه کنه، این او کسیه که ما میخوایم هدایتش کنیم، هدایتش هم میکنیم. کیو میخوایم گمراه بشه، یعنی هدایتش نمیکنیم؟ کسی که لجبازی میکنه، عناد میکنه، او رو هدایتش نمیکنیم، میخوایم گمراه شه. خب میشه، این مفهوم جبرگرایی نیست. سوال بعدیتونم، اگر یک موضوع خاص مطالعاتی داری، خب موضوع غیر مطالعاتی باید داد. اگه به طور کلی میگید با معارف اسلامی بخوایم آشنا بشیم، آثار بزرگان اسلامی هست، به خصوص شهید مطهری، بزرگان مثل آقای مصباح، آقای جوادی آملی، اینا در حد 100 تا 200 تا کتابه که معارف عمومی اسلامی رو، از جمله همین بحث قضا و قدر، همین بحث نمیدونم چه، همین چیزا که گفتید الان، اینا توش هست. یه برنامه‌ریزی بریزید ظرف 5 سال 6 سال 10 سال این 100 150 تا کتابو بخونید، اینا بهترین منبع مطالعاتی است. همینطور یک تفسیر قرآن، همینطور نهج البلاغه و اینا، ایناش آشنا میکنه ما رو با معارف. خیلی تشکر میکنم از اینکه بنده رو از راه دور به جمع خودتون راه دادید. از خواهران عزیز من التماس و دعا دارم، مخصوصا که امشب شب قدره دیگه، بازم هم احتمالاً شب قدره، از خدا بخواید که شماها هم جوونین، هم باز خانوما قلبشون از آقایون سالمتره، مردا خورده شیشه بیشتر سلقبترن. امشب شب قدره، از همه شما من خواهش میکنم که موقع دعا بندرم فراموش نکنید.